آهنگ ها رو حفظ بکنن مثل سابق، در انتخاب اشعار و ترانه ها خلاقیت بکنن و جایگزین بکنن، که اعتراض بعضی از منتقدینی که نگاهشون هم جدی نبود پیش آمد که چرا این ترانه هایی که تغزلی بوده، عاشقانه بوده، در فرهنگ روزمره هر محلی بوده، حالا آمدن اینها رو جایگزین کردن. خب این قابلیت موسیقیه که شما در انقلاب هم داشتیم، از انقلاب کوبا، از انقلاب شیلی، اینها آهنگاشون انتخاب شد، هر کشوری با زبان خودش شعر جایگزین کرد و این قدرت موسیقی رو میرسونه و اشکال که نیست، اتفاقا یک حسنه. پس کسانی که کار موسیقی میکنن در محلهای مختلف، مناطق مختلف، یا موسیقی نواحی، آمدن و عرض ارادت کردن به نوعی. اما اینکه چرا چشمگیر نبود و نتونست ادامه پیدا کنه، شاید بخشش برمیگره به همین جشنواره بزرگی که برگزار شد. خب خود شما متولیش بودی، اولین کسی بود که اولین جشنواره رسمی بعد از انقلاب در نینوازان رو انداختید. خب گروه‌های بعدی که اومدن، افراد بعدی که اومدن، جشنواره در حوزه هنری شکل گرفت، قوام پیدا کرد و در دیگر جا گسترش پیدا کرد. خب شاید همچین فرازی گذارده نشد، خواسته نشد، نهادینه نشد که در کنار اینکه ما می‌خوایم از اقوام ایرانی بیان و آیین و رسوم های خودشون رو نشون بدن، آواهاشون رو به رخ بکشن، نغمات و ملودی هاشون رو، خب باید یه بخشی هم به این اختصاص پیدا میکرد که ببینیم چه دستاوردهایی دارن. آیا در گذشته بوده که میتونن امروز منطبق بکنن با شرایط انقلابی، با شرایط جنگ و شهدامون، یا اینکه همین چیزی که عرض کردم، موسیقی ها رو بیارن، کلام ها رو تغییر بدن و یک پروبالی داده بشه که اونا احساس بکنن که حالا یک جایگاه دیگری پیدا کردن در جامعه. وقتی خواسته نمیشه، خب به تبع خودجوش هم اگه شکل بگیره باید رسانه‌ای باشه که اینا رو پخش بکنه، یا رادیو تلویزیون باید پخش کنه، یا جشنواره داخلی، یا جشنواره خارج از کشور. خب این اتفاق به صورت جدی نیفتاد، ولی عرض میکنم که حضور داشتن، اما اینکه ما بتونیم پررنگ ببینیمش متاسفانه توفیق نداشت.
حتی زمینه‌ای هم وقتی فراهم کردیم، یادتون باشه با کمک خود شما، ما جشنواره خونیاگران انقلاب اسلامی در لرستان انداختیم. بله. در لرستان
یک حرکت جدی
سه دوره بود. و دیدید جوان‌ها چقدر زیبا، اصلا مسئله این بود، یعنی دستورالعملی که من نوشته بودم و تایید مرکز موسیقی و حوزه هنری داشت این بود که جوان‌ها با تأکید بر زبان موسیقی بومی خودشون و تأکید بر شهدای برجسته منطقه خودشون و شخصیت اینها و سیره اینها و روش ها و منش های اینها بیان تولید اثر بکنن. یادتون هست که چه آثار زیبایی هم تولید کردن جوان ها، ولی دستهایی به هر حال نگذاشتن که این جشنواره پیدا کنه.
ببینید منم به ذهنم رسید، ببینید ما جشنواره مقاومت داشتیم چند سال پیش من. متاسفانه اینم معلوم نشد به چه دلیلی تعطیل شد. البته شاید میگفتن که ما آثاری خیلی نداریم که در قالب جشنواره باشه و اینا، مقطعی است و کوتاه است و از این دست موارد. من فکر می‌کنم اگه این جشنواره دوباره شکل بگیره تو بخش نواحی و منطقه‌ای میتونه اتفاق دوباره بیفته. از نوازندگان محلی، خوانندگان محلی، ترانه‌سرایان محلی بخوایم حالا رو با روکر به این موضوع خاص ورود پیدا بکنن و یه شاخه از جشنواره موسیقی مقاومت بتونه موسیقیدانان محلی رو پوشش بده. خب این در قبل نبود، یعنی حتی نواحی حضور نداشتن، پاپ بود و کلاسیک شرکت می‌کردن. این گونه حرکت‌های ملی هر ساله میتونه به قوام بخشی این موضوع کمک بکنه و نسل نو رو بیشتر آشنا بکنه.
به این مسئله خیلی جدی باید بیاندیشیم و ممنون از حضور شما در برنامه. امیدوارم که تو برنامه‌های بعد ما هم شما آقای مهتبی حضور پیدا بکنید و
انشالله.
از گفتگوهای شما و صحبت‌های شما در مورد موسیقی در کشورمون بهره ببریم.
بزرگواری.
من خداحافظی می‌کنم با همه عزیزان مخاطب، امیدوارم که شنونده ما برای برنامه‌های بعد باشند. خدا نگهدار.
ترانه وطن، آهنگسازی و تنظیم ساسان بازگیر، خواننده علی دلخانی، شاعر غلامرضا سبزری.
مسیق سرزمینت وطن بوم مسیق سرزمینت یورسون آفر بر آفرینت کیسوی که الوان چی دماون کیسوی که الوان چی دماون و پادسان جو بازون میهن و پادسان جو بازون میهن چشیرونم یلی دارن رسو کنومش دشمنم که راسو و خاک سجدم کرپل بنیا دیار پرچمد آسمون یا دیار پرچمد آسمون یا مسیخ پهلوان یا شیر مردت خدا جو باز یا روز نوردت مسیخ شیر کرونه رسونه دلاور مرد یا رسم نشونه
مردم ما کاملا بازی گرفتن جریان
ماسک همه جا نزدم 30% ریم درگیره نفس کشیدن واسم سخت
کاملا ول کردن میگن خیلی خوب حالا گرفتیم ما میمیریم دیگه اکثر ما میمیریم به شما چه ربطی
حالا من که بزنم 4 دی نمیزنم چه فایده
نمیدونه که اگه خودش بگیره این نفر دیگر آلوده میکنه که از اون این نفر هم یکی دو نفر ممکنه بمیره
یعنی بزرگترین آرزو میشه نفس کشیدن
اشکال نداره نزنم فقط اومدم بیمارستان مثل من باید همینو بزنند و اکسیژن وست کنن و
چند وقت داریم ما التماس میکنیم
چقدر ما باید خواهش کنیم چند ماهه که من و همکارانم داریم التماس میکنیم
نگران هستیم از اینکه اگر مردم رعایت نکنن شاید واقعا خیلی سخت باشه ادامه این مسیر
تمام بخشای بیمارستان دیگه شده کووید مثبت
خیلی وقتی که خانواده‌مو ندیدم
فشار کاری روی پرسنل خیلی زیاد هست پرسنل و پزشکا واقعا فرسوده شدن
بعد از مدت دیگه هم پرسنل من خواهن برید بدانید که من به تنهایی نمیتونم اپیدمی جمع کنم
در هر 3 دقیقه یک نفر در اثر ابتلا به کرونا فوت می کند.
شما قطع کننده زنجیره کرونا باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصحاب تا کنون تعبیر عشق را از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشنیده بودند. به همین سبب تا ایشان فرمودند بهترین مردم کسی است که عاشق باشد، همه متعجب شدند. منتظر ماندند تا ببینند پیامبر چگونه ادامه میدهند. حضرت کلامشان را این گونه کامل کردند: برترین مردم کسی است که عاشق عبادت شود. سلام به همه شما دوستان عزیزم، امروز هم با افتخار در خدمت کارشناس محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد لکزایی هستیم که بهشون سلام و خوش آمد میگیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و تحیت و احترام دارم
مخاطبانی که همراه گفتگوی من و استاد هستن به خاطر دارن که ما پیرامون سیره سیاسی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم صحبت میکنیم و در جلسه قبلی پرداختیم به سوره مکی اعراف و اون رو فصل‌بندی کردیم تا رسیدیم به فصل سوم این سوره مبارکه که اشاره داشت به گذشته پیامبران و تا رسیدیم به آیه 65 از این سوره که اشاره داشت به حضرت هود علیه السلام و نهایتاً به این جمله رسیدیم که شما فرمودین این فصل به مردم و پیامبر اکرم میگه که پیام آورانی گذشته بودند که خیلی ها با اونها مخالفت کردند و از اونها تبعیت نکردند. ما در خدمتتون هستیم.
بله، یک نکته رو در آغاز اشاره بکنم که چرا ما با قرآن داریم بحث رو پیش میبریم، چون در بحث سیره سیاسی بیشتر تاریخ به ذهن میرسه، یعنی ما بریم و از منابع تاریخی مباحث رو استفاده بکنیم و مطرح بکنیم. یه دلیلش این هست که خب سند متقنی که ما از اون دوره داریم قرآن کریم هست و با توجه به این که ما وقت کمی داریم و بهتر اینه که اولویت ما همین منبع باشه. اگه یه برنامه یه وقت باشه که وقت وسیعی داشته باشه، جلسات متعددی رو بخواد به سیره سیاسی پیامبر بپردازه، خب اونجا فرصت میشه که مفصل به منابع تاریخی هم توجه بشه و اون وقایع هم به تفصیل مورد بررسی قرار بگیرن.
بله،
ما در واقع به خاطر این مسئله هست که به قرآن توجه کردیم و سعی ما اینه که مباحث سیاست در صدر اسلام رو با آیات قرآن در واقع مورد بحث قرار بدیم. من اجازه بفرمایید همونطور که شما هم فرمودید با ادامه بررسی برخی از آیات سوره اعراف طبیعتاً، چون سوره طولانی و بلندی هست، ما نمیتونیم که به همه مباحثش در واقع بپردازیم. ما در جلسه گذشته به حضرت هود پرداختیم.
بله،
در همین آیه 65 که شما گفتید، ولی قبل از حضرت هود به حضرت نوح هم در این سوره پرداخته شده، یعنی آیات مربوط به حضرت نوح قبل از این هست، از آیه 59 در واقع حضرت نوح شروع میشه. اجازه بدید به حضرت نوح هم اشاره بکنم که البته هم شبیه حضرت هود هست آیاتش، ولی اون دو جریان اصلی رو برای ما نشون میده، یعنی جریان انبیای الهی و جریان مقابلشون که جریان مغضوبین و طاغوت ها هست. جریان زالین رو در برنامه گذاشتم اشاره کردم که معمولا خودشون رو درگیر نمی کنن با چه با جبهه حق چه با جبهه باطل، البته خودشون جزء جریانات باطل طبقه بندی میشن.
بله،
ولی سعیشون اینه که همون سرگرم مسائل دنیوی و مادی و رفاه و لذت و اینها باشن و برای همین یه تعبیری که ما هم تو فارسی به کار میبریم که سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندن بهش، ورد زبان اینها هست، یعنی میگن بذارید ببینیم اینا با هم بجنگن، آخر ببینیم چی عذاب در میاد، کی پیروز میشه، ما با اون خواهیم بود و خودشون وارد در واقع نمیشن. لذا وقتی ما داریم جریان انبیا رو کار میکنیم و مطالعه میکنیم، میبینیم پیوسته قرآن از دو جریان یاد میکنه بیشتر، یعنی این غلبه داره، جریان حق جریان باطل، که حالا در حوزه سیاست همین استمرار پیدا میکنه، یعنی جریان سیاسی انبیا جریان سیاسی ضد انبیا که در مقابلشون بوده.
بله،
میفرماید در آیه 59 که لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله. ببینید باز پیام حضرت نوح همون پیامی که حضرت هود داشت، یا قوم، ای قوم من خدا رو عبادت کنید، اعبدوا الله، یا قوم اعبدوا الله، ما لكم من اله غيره. عیناً همین در هود هم هست، اني خوف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه. باز ملأ و بزرگان قومش باهاش مخالفت کردن، اون مستکبران، اون کسانی که ریاست و رهبری قوم رو بر عهده داشتن، چون که قدرت خودشون رو میدیدن که به خطر افتاده، یعنی دلیلش هم بحث منافع شخصی.
بله.
قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. پیغمبر میگن ما تو رو در گمراهی میبینیم. قال يا قوم ليس بي ضلاله. نوح میگه نه من گمراه نیستم. ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم. که ادامه داره میگه فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك. اینا نوح رو تکذیب کردن، خدای متعال میگه ما نوح رو و کسانی رو که با نوح بودن نجات دادیم. با چی؟ با کشتی. گفتیم شما کشتی بسازید، سوار کشتی بشید. بقیه هم سپرده شدن به اون باران و سیلی که از اونها ناشی شد و طغیان آب.
بله.
و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا. اون یکی ها رو غرق کردیم، کسانی که آیات ما رو تکذیب کرد. پس سرنوشت دو جریان این شد، خدا به جریان حق کمک کرد، اونها مخالفان توی همین دنیا در واقع نابود شدن. این در مورد حضرت هود هم همین جور تکرار میشه که آیاتشو من جلسه قبل عرض کردم. البته بعد از ماجرای حضرت هود دوباره به حضرت نوح اشاره کرده که در آیه 69 که من الان وارد اون نمیشم. پیامبر بعدی که مطرح شده در آیه 72 به بعد،
بله،
و 73 بحث صالح هست. میفرماید که من اینو بگم راجع به هودم چون نگفته بودیم، این آیه 72 رو که باز راجع به هودم میگه فانجیناه والذین معه برحمت منا. ما هود رو و کسانی رو که با هود بودن نجات دادیم. فانجینا، انجینا از همون نجات،
بله،
نجات دادیم. و قطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا. میگه اون کسانی که حضرت رو تکذیب کردن اونها رو برانداختیم،
بله،
ساقط کردیم. راجع به
حضرت صالح،
حضرت صالح آیات همونه، پیام عیناً همونه. میگه و الی ثمود اخاهم صالحا. راجع به عاد گفت و الی عاد اخاهم هودا.
یعنی برادری از میان خودتان.
بله، خیلی یعنی دادم دلسوز. به سوی قوم ثمود برادرشون صالح رو فرستادی.
بله.
قال یا قوم عبد الله ما لکم من اله غیره. ببین باز پیام، پیام توحید. حضرت نوح پیامش توحید بود، صالح توحیده، هود هم توحید بود. بحث ناقه رو مطرح میکنه و اون معجزه و مسائلی که اتفاق افتاد. قال الملأ الذين، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه. اینجا بحث استکبار مطرح شد. در آیات قبلی فقط ملأ بود، ملأ رو بدون قید استکبار آورده بود، اینجا استکبار اضافه میشه. ملأ مستکبر از قوم جناب صالح در واقع علیهش قیام کردن، گروه مقابلشون میشه مستضعفان. یعنی مستضعفان به صالح پیوستن، مستکبران این طرف قرار دارن. و قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون. مستکبران گفتن که ما این چیزایی که تو میگی اینا کافر هستیم، اینها رو قبول نداریم و سرپیچی کردن و اینها هم گرفتار عذاب شدن. با سرانجامی که آیه بیان میکنه میگه فاخذت هم الرجفه، یه زلزله ای آمد به سراغ اینها. فاصبحوا فی دارهم جاثمین. اینا همه تو خونه هاشون مردن، ولی صالح و کسانی که با صالح بودن در واقع
نجات
پیدا کردن.
متشکرم، ممنونم استاد. در بخش بعدی باز پای پرداخت به سایر پیامبران
بعدی رو هم میگیم، چون میخوایم از اینها پیام بگیریم.
بله،
یعنی از اینها چه پیامی برای
مردم و پیامبر.
بله، پیامبر و برای امروز ما.
بله،
ما امروز هم قرآن رو بعد بخونیم و به آموزه های قرآن در واقع عمل بکنیم. این برای ما هم درس هست که تاریخ در واقع انبیای الهی، اونا که پیامبر بودن، معصوم بودن، چگونه بوده. چون بعضیا فکر میکنن که مثلا اگر شما بر حق بودی دیگه معناش اینه که مخالف نباید داشته باشی. یا مثلا امام حسین مگه بر حق نبود؟ خب این همه انبیای الهی اصلا دار دنیا داره تزاحماته، وسوسه های شیطان مؤثر واقع میشه روی بعضی ها، شهوت رانی ها، منفعت طلبی ها، سلطه طلبی ها، آلودگی های فراوان، هواهای نفسانی، اینها باعث میشه که در مقابل انبیا وایستن دیگه. حالا مثل جمهوری اسلامی اینا که جای خود دارد دیگه، پس این ادامه داره.
بله.
همیشه در برابر حق و جریان حق جریان های باطل هم بودند و هستند و خواهند بود.
ممنونم، متشکرم، باز میگردیم خدمتتون. همچنان در بررسی سوره مبارکه اعراف و آیات این سوره هستیم. اشاره داشتن استاد به حضرت نوح علیه السلام و قبل از اون حضرت هود علیه السلام، تا رسیدیم به آیه 73 حضرت صالح علیه السلام و اون عاقبت شومی که افرادی که پیروی نکردن از این پیامبر عزیز و اون زلزله مهیب که به اینها واقع شد. اما رسیدیم به بخش بعدی که قرار هست استاد از سایر پیامبران برامون بگن از کدوم پیامبر قرار هست ما زندگانیشون رو مطرح کنیم و به کجا رسیدیم، به کدوم یکی از آیه؟
از آیه 80 به حضرت لوط میپردازه. خب جالبه که در مورد حضرت لوط یک در واقع تفاوتی پیدا میکنه با بحث پیامبران قبلی، که داستانش رو که برای ما میگه که حضرت لوط آمد و سراغ قومش رفت و از اول با اینها بر سر اون کارهای زشتی که میکردن وارد گفتگو و بحث شد. تعبیر از قال لقومه اتعتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمین، گفت اصلا این کارهای شما میکنید، کارهای بدی میکنید که تا حالا هیچ کسی انجام نداد. منتها میگه و ما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. خیلی عجیبه، قوم لوط بهش گفتن که عبد لوط مستعذرت که پسر خاله حضرت ابراهیم و در زمان حضرت ابراهیم هست، یعنی جز انبیاییه که زیر نظر یه نبی اولو العزم دارن بله. کار میکنن. قومش بهش گفتن که این لوط اینا و طرفدارانش عجیبه، از یه آدمایی هستن که میخوان که پاک زندگی کنن. انهم اناس یتطهرون، اناس جمع ناس دیگه، اینا یه مردمی هن که میخوان پاک زندگی کنن.
عجب.
خب این خیلی عجیبه، یعنی برای اینا عجیب بوده که چطور اینها میخوان پاک زندگی بکنن و حرفشون این بود که ما بیاییم و این لوط رو بیرون کنیم از سرزمینمون. اینجا یه چیز، دو تا چیز جدید مطرح شد. یکی این که لوط که آمده اصلا بحثش توحید و اینها نبود، رفت سراغ یک اقدام رایج در جامعه که یک فاحشه بود، یک عمل شنیعی بود.
بله.
گفت این کار رو نکنید. اونها آمدن گفتن که ما لوط رو اخراج کنیم از سرزمین. این اخراج از سرزمین تو انبیای قبلی مطرح نبود. احتمال داره، احتمال داره، بعضی از مفسران این احتمال رو مطرح کردن که شاید به این خاطر باشه که در اون انبیای قبلی هنوز مسئله سرزمین خیلی مهم نشده بود، جمعیت کم بود، سرزمین زیاد بود، اصلا اخراج از کشور، اخراج از سرزمین اینا معنا نداشت. اینجا جمعیت از اون حالت مثلا زندگی فرض کن سیار و عشایری و دامداری خارج شده، مستقر شده، شهر شکل گرفته.
بله.
دولت کشورها شکل گرفتن و دیگه الان اینا میتونن بگن آقا اصلا این پیغمبر رو از سرزمینمون بیرون میکنیم، از کشورمون بیرون میکنیم. حالا این تو بحث حضرت موسی که میاد خب خیلی پررنگ تره، ولی از اینجا میخوام بگم که این شروع شده. پس یه پیامبری داریم که دقیقاً به مسائل جامعه خودش وارد میشه. این معناش اینه که اون توحید رو هم اگر ما میگیم، اون توحید فقط به خاطر اینکه یک باوره نیست، بلکه یک باوریه که میخواد در صحنه سیاست و اجتماع خودش رو نشون بده.
بله.
که خب ادامه آیه میگه که بر اینها هم عذاب نازل کردیم، لوط رو نجات دادیم و پیروانش رو، آیه 83 فانجیناهو و اهلهو، نجات دادیم لوط را و اهلش را، پیروانش را. الا امرأتهو، زن لوط رو نجات ندادیم. چرا؟ چون این بانک پیامبره زنش همدست با دشمنانش هست. اینم در قرآن یه مسئله که وجود داره اینه که سانسور وجود نداره. یعنی در پیغمبر زنش جز گمراهانه، یا مثلا راجع به حضرت نوح پسرش جز گمراهانه، نمیاد اینو سانسورش بکنه بگه نه این بچه هاش هم همه خوب بودن. نه، یه کسی خودش خوبه خانمش ایراد داره، یه کسی مثل فرعون خودش بده خانمش خوبه. آسیه یک خانم بسیار الهی که در تاریخ می درخشه. یعنی همه مدل ها رو شما در قرآن کریم
می بینید.
میگه الا امرأته کانت من الغابرین و انفرنا علیهم مطرا، بارانی از سنگ بر اینها نازل شد و فنظر کیف کان عاقبت المجرمین، اینها از بین رفتن. ببینید چند تا پیامبر بود، همه همین طور شد، پیامبر و طرفدارانش نجات پیدا میکنن در همین دنیا، دشمنان هر کدوم با یک بلایی از بین میرن، یکی با باران زلزله. یکی با زلزله، یعنی هر کدوم با یه مدل. اینها با باران سنگ از آسمان برشون باریدن میگیره.
عذاب قوم حضرت لوط چی بود؟
همین میگه و امطرنا علیهم مطرا، باریدیم بر اینها یک باریدنی، فرمودن که باران سنگ بود که بر اینها بارید، بر سر اینها بارید. بعد به ما هشدار میده، میگه فانظر کیف کان عاقبت المجرمین، ببینید که عاقبت ستمکاران چطور میشه. حالا من اینو در ادامه انشالله توضیح میدم.
بسیار عالی، متشکرم. تا حضرت شعیب علیه السلام یه بخش دیگه انشالله در خدمت استاد خواهیم بود. بخش پایانی گفتگوی من با استاد هست و تا اینجا بحثمون آمد که پیرامون حضرت شعیب علیه السلام صحبت می‌کردیم و قوم ایشون که در کارهای اقتصادی وضع رو رعایت نمی‌کردن و عدالت نداشتن تو این امر. استاد از دیگر ویژگی‌های قوم حضرت شعیب می‌تونیم به چی اشاره کنیم؟
بسم الله تبخس الناس اشیاءهم. آقای بختیاری این امروز خیلی مبتلا به ما هست، خیلی مطلب مهمیه. وقتی یک کسی میاره جنسی رو بفروشه، اینا عادت داشتن که تا میتونستن میزدن رو سر این جنس، آه این به درد نمیخوره، اینجوریه فلانه. بعد که میخواستن بفروشن چیکار میکردن؟
تعریف
و تمجید میکردن. خب آیه میگه ولا تبخس و ناسه اشیاءه، آه این جنسش رو آورده، بی انصافی دیگه نکن، از حق خارج نشو. این تو مبادلات اقتصادی در واقع مشکل اینها بود. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، در زمین فساد نکنید، یه جایی که کار رو به راهه اصلاح شده نرید دوباره خرابش بکنید، تلاشتون این باشه که جاهایی که خرابه رو درست بکنید، هی سنگ روی سنگ بگذارید پیش برید، نه اینکه سنگ هایی رو که گذاشته شده هم بردارید و تخریب کنید. انظروا بعد از چند آیه انظروا کیف کان عاقبت المفسدین، ببینید عاقبت مفسدان چطور شده. آیه 88 قال الملأ الذين استكبروا من قومه، اون ملأ مستکبر رؤسای